بخش چهارم، مریض عاریتی.
خبرنگار بودم و هر روز فیلم می‌خواستیم و گزارش و خبر. مدتی بود که ماجراهای غرب کشور پررنگ‌تر شده بود و خبرهای غرب و کردستان مردم را بیشتر جذب می‌کرد. شاید در بیمارستان ارتش می‌شد خبرهایی گرفت که با بقیه تفاوتی بکند و چنگی به دل بزند. قصه ستون پاکسازی و کشت و کشتار و سرهای بریده‌ای که از درخت‌ها آویزان می‌کردند و چیزهای دیگر را همه خبرگزاری‌ها گفته بودند. روزنامه‌ها هم نوشته بودند. عصر چهارشنبه بود و از صبح توی بیمارستان ارتش گشته بودم. تا حالا که موضوع چشمگیری پیدا نشده بود. پرستار از اتاق جراحی بخش 3 بیرون آمده. فاصله صندلی‌های راهرو تا در اتاق جراحی را دویدم. پرستار وزنش را روی یک پا انداخته بود و با نگهبان آسانسور احوال پرسی می کرد. نزدیک رسیدم. صدایم را صاف کردم و گفتم خسته نباشید. من از روزنامه
با سرپرستار بیمارستان صحبت کنید.
اگه اجازه بدین می‌خواستم یک گپ کوتاه
با سرپرستار صحبت کنید.
پرستار از نگهبان آسانسور خداحافظی کرد و بی آنکه نگاهم بکند به اتاق جراحی برگشت. از ساختمان بیرون زدم. جلوی در ورودی ایستادم و به حیات بیمارستان نگاه کردم. از یک طرف دلم نمی‌آمد بروم و از یک طرف هم با خودم گفتم اگه قرار بود خبری بشه که تا حالا می‌شد. آمبولانس سفید مقابلم ایستاد. نگاهی به راننده انداختم. مثل بقیه بود. روپوش سفید و تحریش و خلاصه راننده بود دیگر. تا من طول آمبولانس را رد کنم و به انتهایش برسم، درهای عقب باز شده بود و بهیارها برانکارد را بیرون می‌کشیدند. به نظرم چهره مجروح آشنا آمد. ایستادم. صورتش خونالود بود و زیر پتو چیزی از جثه‌اش پیدا نبود. تنها یقه لباس خاکیش را می‌شد دید. بهیار عقبم زد و دو سه قدم دور شدم. برانکارد را بیرون کشیدند و با عجله به ساختمان بردند. پشت سرشان رفتم. مرد روی برانکارد ساکت بود و لبهایش تکان می‌خورد. به ذهنم فشار آوردم که به یاد بیاورم زیر این رگه‌های خون و خاک روی صورت چه کسی است که من می‌شناسمش. ولی حالا حافظه ام قد نمی‌دهد. بهیارها و برانکارد از در نگهبانی رد شدند، ولی نگهبان جلوی مرا گرفت و گفت
نمیشه بری داخل.
همراهشم، مجروح دارم.
فعلا بمون بیرون.
به دنبال راهی برای ورود گشتم. از آسانسور زیرزمین و آشپزخانه ها میشد رفت. قبلا هم از همین راه‌های در رو استفاده کرده بودم. به هر بدبختی که بود خودم را به بخش رساندم. توی راه رو چند نفر دیگر هم بودند. در اتاق سوم خوابانده بودنش. روی تخت زیر ملحفه خوابیده بود و لبهایش تکان می‌خورد. نزدیکتر ایستادم که بشنوم چه می‌گوید. قرآن می‌خواند. گاهی هم لبهایش را به هم می‌فشرد و مکث می‌کرد و دوباره بقیه آیه را می‌خواند. یکی دو بار نفسش را حبس کرد. نزدیکتر شدم. بیشتر نگاهش کردم. سیبیل کوتاه و تحریش داشت. با چشمهای گود رفته و لبهایی برجسته. انگار چند روز نخوابیده بود. ذهنم جرقه ای زد. نامی آشنا از مغزم رد شد ولی به یادم نماند. نگاهم را روی صورتش نگه داشتم. حرکت آرام لبهایش قطع نشده بود. پرستاری که چند ثانیه قبل از جلوی در رد شده بود دوباره برگشت و نگاهی به داخل اتاق انداخت. کنار تخت مریضی که خواب بود رو به تخت سنهنگ ایستادم و دستم را روی پیشانی گذاشتم. امیدوار بودم که فکر کنند همراه این مریض هستم و کاری به کارم نداشته باشند. بد فکری نبود و جواب داد. پرستار بعدی هم به اتاق آمد و برای مجروح آشنا سرم آورد. سرم را از قلاب آویزان کرد و روی کاغذ پایین تخت چیزهایی نوشت و رفت. مجروح همچنان ذکر می گفت و قرآن می خواند. ذهنم را شخ زدم. این چشم ها، این موی کوتاه و پرپشت، این صورت آرام، این خدای من، این کجا این صورت را دیده بودم؟ کجا؟ صدایی از میان لبها بیرون آمد.
و عجل ولی کل فرج.
گوشهایم این تون صدا را شناخته بودند. سرهنگ صیاد شیرازی بود. خودش بود. خشک شدم. فرمانده قرارگاه غرب اینجا روی تخت بود و ملحفه سفید بیمارستان تا کمرش کشیده شده بود. به نظرم آمد هر دو مرد سفید پوش که وارد اتاق شدند از پزشکان تازه کار بیمارستان بودند. هیچ کدام نشناختندش. اولی که جوانتر هم بود کنار تخت ایستاد. ملحفه را عقب زد و به عکس‌های رادیولوژی کنار تخت نگاهی کرد و گفت
باید تا شنبه صبر کنیم که شورای پزشکی تشکیل بشه.
سرهنگ صلوات فرستاد. به خودش پیچید. الله اکبر آرامی گفت. معلوم نبود دکتر با خودش بود یا با همکارش.
باید تا شنبه صبر کنیم که شورای پزشکی تشکیل بشه.
همکارش عکس‌ها را بالا گرفت و دقیق نگاه کرد و آنها را در پاکت گذاشت. نگاهی هم به سرهنگ و پاهای افتاده بر تختش کرد. لبهایش را جمع کرد و ابروها را بالا انداخت. هر دو دستهایشان را در جیبشان گذاشتند و نگاهش کردند. منتظر بودم بیرون بروند تا بتوانم به سرهنگ نزدیک بشوم. آمدن پرستار برای شستن خون سر و صورت سرهنگ و پانسمان زخم‌های صورتش فرصتم را گرفته بود. سرهنگ هنوز قرآن می‌خواند و به خودش می‌پیچید. مریض من هنوز خواب بود و خوش شانسی از این بالاتر نمی‌شد. در اتاق باز شد. این بار دکتر خوش اخلاق و خندانی بود. سلام گفت و به سرم دست سرهنگ نگاهی کرد و گفت:
من از طرف آقای ناطق نوری اومدم و مأموریت دارم شما رو ببرم.
سرهنگ بلافاصله با صدای ضعیف گفت:
کجا ببرید؟
گوشهایم را تیز کردم. صدایشان چندان بلند نبود. مریض آریتی من غلطید. دلم هری ریخت. سر بزنگاه بود. پلکهایش را باز کرد و دوباره بست. سرهنگ دوباره گفت:
اینجا که بیمارستان خوبیه.
دکتر خوش اخلاق خنده ریزی کرد و دست سرهنگ را گرفت و گفت:
تا اینا تصمیم بگیرن خیلی دیر میشه. من باید شما رو به تهران کلینیک ببرم.
همینجا هم که عمل میکنن.
بله عمل میکنن که پاتونو قطع کنن. شما پا نمیخواین؟ ما که صیادو با پا میخواییم.
مریضم بیدار شده بود. دیگر جای ماندن نبود. بیرون آمدم. باجه‌های تلفن حیات بیمارستان شلوغ نبود. زنگ زدم و ماجرا را به علی کشکولی خبر دادم. دو هفته‌ای گذشته بود. نقشه‌ای با همان خط و خطوط‌های درهم و برهم که نه من و نه هیچ کدام از بچه‌ها از آن سر در نمی‌آوردیم به دیوار نصب شده بود. برای سرهنگ کنار دیوار زیر نقشه صندلی گذاشته بودند. عصایش را دست به دست کرد و خودش را تا صندلی کشاند. کامران دوربینش را روی پایه‌ها سوار کرده بود و تنظیم می‌کرد که هم نقشه را بگیرد و هم او را. خودش که درشت هیکل نبود، حالا هم کنار نقشه بزرگ روی دیوار چیزی ازش نمانده بود. ساعدش را در حلقه بالای عصا فرو برد و ایستاد. محمد موحدی میکروفون را به یقه لباس پلنگی سرهنگ وصل می‌کرد. منتظر بودم چشمهایش را به سمت پایین بیاندازد و زیر چانه‌اش چینی بیفتد و زور بزند که دست محمد را موقع چسباندن میکروفون ببیند، ولی نگاه سرهنگ مستقیم از بالای سر محمد گذشت بی آنکه گردنش را بچرخاند. کار محمد که تمام شد، دوباره روی صندلی زیر نقشه درهم و برهم با خطهای رنگی نشست. پوتینهایش واکس خورده بود، براق براق. کامران گفت:
آماده.
یقه کاپشنم را خواباندم و کنار سرهنگ ایستادم. پرسیدم: مشکلی ندارین؟
نه.
بریم برای ضبط.
بسم الله.
برای آنکه کلوزآپ کامران خراب نشود، هر دو ایستادیم. اولش شق و رق ایستاده بود. سوالم که تمام شد، این پا و آن پا شد. چراغ قرمز کوچک دوربین روشن بود و ضبط می‌کردیم. بسم الله گفت و دعای فرج خواند. وزن زیادی که نداشت، اما انگار همان چند کیلو پوست و استخوان هم برای پاهای تازه عمل شدهش سنگینی می کرد. کامران اشاره کرد که سرهنگ اگر بخواهد بنشیند. لبه صندلی نشست. دستش را از عصا در نیاورد. انگار آماده بلند شدن بود. بوی سابلن در بیمارستان پیچیده بود و حالم را به هم می زد. به موحد اشاره کردم و بینیم را گرفتم. کامران تصویر بسته سرهنگ را می گرفت و کاری به من نداشت. محمد پنجره را کمی باز کرد. سرهنگ چوب بلندش را روی خط مرز می کشید و رسیده بود به پایین آذربایجان غربی. اسم آبادی ها را یک به یک می برد و در باب چه کردند و چه نکرده اند، چه می شد انجام دهند و چه نمی شد و با چه تلفات و امکانات و وسایلی حرف می زد. سوال ها روی کاغذ مقابلم بود. به نظرم لازم نبود من چیزی بپرسم. سرهنگ خودش همه چیز را به تفکیک توضیح می داد. گاهی که تصویرم را می گرفت، مجبور بودم حواسم را بدهم به نوک چوب سرهنگ که روی نقشه می زدش و دیوار زیرش به صدا در می آمد. آخرین سوال روی برگه را می خواستم بپرسم که دست کم من هم حرفی زده باشم. گفتم: به هر حال کردستان مال ما هست یا از دست رفته بدونیمش. نگاه سرهنگ نگاه عاقلاً در من بود. به زبان بی زبانی می گفت:
پس قصه حسین کردشبستری می گفتم؟
سکوت نکرد. بلافاصله جواب داد:
کردستان خاک ایرانه.
گویندگان این کتاب صوتی: امیر سیاهی، احمد رضا طاهری، محمد تن، پوریا تابعی، نادر لک، محمد علی جعفر بگلو، فرشید میرزایی، صادق مهرانی، محمد زین العابدینی، امید صادقی، امین سمنانی، میلاد رضایی، محمد مهدی عباس ساده، رضا ابازری، علی رضا حائری،
علی راد، عادل منصفی، نوید حضوری، بهنام آذرسا، مینا کیکانی، ستاره حاجی زاده، فاطمه افشاری،
ادیت و میکس، سیمین قشلاقی.